بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتقین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئة یطیروا بموسی و من معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا یعلمون. مستحضرید که حضرت به قوم بنی اسرائیل فرمودند که اگر پایمردی کنید و از خدا طلب کمک بخواهید، خداوند نه تنها شما رو آزاد میکنه از سیطره فرعونیان، از تا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض. این امیدم داشته باشید که دشمنتون رو هلاک کنه، یک، شما رو جایگزینش کنه. بعد فرمودن البته باید خداوند ببینه شما چند مرد حلاجی، فینظر کیف تعملون، باید ببینه که شما چه کار میکنین در این شرایطی که قرار گرفتید، شرایط بسیار حساس تقابل یک پیامبر خدا با یک حاکم خبیث از نادرترین شرایط تاریخ است. جنگ ها زیاد بوده است، ولی جنگی که یک طرف انسان معصوم قرار داشته باشد، یک طرف دیگه حتما یک انسان خبیث قرار داره، چون پیامبرا به این راحتی درگیر نمیشن با انسانها. اگر یک امید اصلاح در جبهه مقابل باشه، اونا درگیر نمیشن. برای همینم عموماً جنگ ها در طول تاریخ یک شرایط حساس ایجاد نمی کرده. شما دو تا جنگ جهانی داریم، این همه کشته، مثل این است که یه پشه از روی درخت بلند شد بشینه روی درخت، هیچی نشد. اما جنگ هایی که اولیاء معصوم در صحنه باشن، اینا یه جنگ های حساسی است، تاریخ ایجاد می کرده، به اصطلاح میگن فتح تاریخی است. وقت انسان هایی که در این شرایط قرار می گیرن، باید مسئله حساسیت شرایط ها بدونن. مشکلشون بنده خدا و بنی اسرائیل اینجا پیش میاد که آیا حالا که یک جبهه پیامبر خدا قرار داره، متوجه این که حق این جبهه بسیار سخت است، اداش بسیار حساسه، یه خطای جزئی پای پیامبر خدا نوشته میشه، خیلی مسئله حساسه. درست سه وعده بزرگ در این فضا هست که اولا آزادتون میکنن از یوغ فرعون، ولی همه چیزی نیست که میخوان به شما بدن، میخوان با دست شما، با حیاتی که شما ایجاد میکنین در تاریخ، دشمن شما رو هم هلاک کنه. بعضی موقع اینطور نبوده است. یعنی یه جبهه مذهبی رو آزاد می‌کردن از یوغ ستم، ولی دشمن هلاک نمی‌شد. این به جهت اینه که تا مرزی که باید جلو بیان نمدن. از اون عجیب‌تر، خب حالا دشمن هلاک بشه، فکر شما جایگزین بشه، فرهنگ شما نظام آینده رو مدیریت کنه، وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام دارن نکات خیلی مهم یک حیات تاریخی را به بنی اسرائیل وعده میدن. فقط آخرش میگن که این دیگه به عهده شماست. چقدر شما در این حیات تاریخی فعال وارد میشین؟ آیا حاضرین مثل بچه‌های سرداران جبهه بگون چون امام گفته است هر چه امام گفته است؟ خب این یه کار بزرگ است. دیدین که بعضی سیاسیون اینجور عمل نکردند. این عزیزان ما اینا حتی گاهی میرسیدند که تو این جبهه به ظاهر از نظر به اصطلاح سوق و جیشی نمیشه حمله کرد، نمیشه کاری کرد، ولی وقتی امام فرمودن آقا باید آبادان از حس درات، شما تاریخش ببینید، خدا به عزت زهرا سلام الله علیه امثال این صیاد شیرازی رو در اوج استقبال خودش قرار بده. اینا دیگه نیومدن بگن با عقل خودمون نمیشه، گفتن این رایحه قدسی که بر قلب مبارک حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه وزیدن کرده است باید محقق بشه. ببینین چی شد. ما هرچه داریم از ادب درستی بود که در این آخر آیه 129 رزمندگان ناب ما عمل کردن. موسی علیه السلام گفت فینظر کیف تعملون، خدا خیلی میخواد به شما امتیاز بده، شما را در بام تاریخ قرار بده، اما باید ببینید شما چه اندازه عمل میکنید. حاضرید به خلق محمدی صلوات الله علیه و آله نه تنها تهمت نزنید، غیبت هم نکنید. این بچه مسلمونا بدی هم دارند، اگه بلد باشین غیبت نکنید. خب معلومه دارید امید آینده همه مستضعفین رو برنامه ریزی میکنید، مدیریت میکنید. بعد از این بود که بنی اسرائیل در اون موقعیت انصافاً پذیرفتن مدیریت حضرت موسی را. حالا شروع شد قحطی و سختی. میگه ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. میگه لقد اینجا به معنی میگن تأکید قسم، یعنی دیگه بدون بی برو برگرد این کارا شروع شد. اخذنا بالسنین، سن سنه هم به معنی سال هم به معنی قحطی. خب معنی اینجا منظور میفرماد که این قوم فرعونیان را ببینید رو خود آل فرعون دست گذاشته است، یعنی قحطی اومد، اما برای کیا اومد؟ برای اون جریان فرعونی. آل را شما چی معنا میکنید؟ آل که یعنی شخص نیست، که یه فکره. این جریان فکری فرعونی را می‌فرماد خداوند ما به قحطی‌های ممتد گرفتیم. حالا خود آیه روشن می‌کنه و نقص من الثمرات، و ظاهر آیه یعنی میوه نمیداد دیگه، درختشون کم میداد. در یه روایت داریم گاهی یه درخت خرما یه خرما میداد. این یه وجه قضیه است، یعنی تلاش های اینها، ثمره کار اینها اون نتیجه که میخواستن نمیداد. کلی نقشه میکشیدن بیان صدامو بشکنن، بعد معلومه این صدام دیکتاتوره، پس میان جا دیکتاتور براشون فرش قرمز پهن میکنن، قربونشون میرن، میگن چقدر شما خوبی، حساب میکنین اینجوری میشه اینجوری میشه، نفتش نمیگیریم، از این ور پس میشیم منجی ملت عراق، از این ور هم یه قولی میشیم کنار مرزای ایران، همه کارا درست میشه. خب نقص من از ثمرات یعنی ثمره نداشت کاری که برنامه ریزی کردن. گفتم انگار اون جلسه یکی از این کلیساها اشاره کردم، دوباره تاکید میکنم، میگه به این دلیل خدا دیگر با آمریکا نیست که هر نقشه ای که میکشد پاپیچ خودش میشود. من روی لغت پاپیچ استفاده میخوام. میگه فرعونیان ما با قحطی های ممتد و بی ثمر کردن تلاش هاشون گرفتیمشون، اما نابودشون کردیم. نه لعلهم یذکرون، بلکه برگردن به یه تعادل انسانی. خیلی به آیه دقت کنیم، خدا که مثل ما عصبانی نیست که آنی حالا اگه آمریکا شیطونی کرد زود تمومش کنه. نه آقا، خود این آیه میگه، در یه روایت داریم 60 سال طول کشید تا این مشکلات یکی یکی براش پیش بیاد، بعد بلکی بیدار بشه دوباره پیش بیاد. از خود آیه در میاد لعلهم یذکرون، یعنی ما اگه یه سختی بهش میدادیم بعد آسون میکردیم که این تمدن به خود بیاد، تجدید نظر کنه در معادلات و محاسباتش. خب میگه مشکلش این بود، حالا آیه بعدی میگه مشکلشون این بود که نمیتونستن درست جایگاه این قحطی ها و سختی ها و بی ثمری ها و پوچی ها را درست تحلیل کنه. واقعا هم عجیبه. شما ببینید مثلا همین انگلستان تو همین هفته نمیدونم چقدر رسیدید روش کار کنید. خب اینا اولا ثروت فوق‌العاده از جهان را چپاول کردن. همین امروز هم که حساس‌ترین نقاط را ملکه فرموندار برشون تعیین میکنه، از استرالیا بگیر و کانادا هست. یعنی اینا هنوزم که هنوز است این همه میتونن ثروت بیندوزن. بعد حالا شما این بحرانی که در خود کشورشون به وجود اومده است، بحث این است که آقا این بحران آیا برای انگلستان امیدی به آینده گذاشته است یا نه. انگلستان منجما میگوییم ما همدار رادیم رد میشیم، اول بشین فکر کن این 400 ساله اینا چه کارای کردن، چه ثروت ها، چه بدجنسی ها، هر کس نفس میکشید اینا در کنترل داشتن. از شاه قاجار و رضا خان و محمد رضا خان ما بگی تا بقیه دنیا. چرا الان بحث اینه که هیچ امیدی، نسل امروز انگلستان حرفش اینه که هیچ امیدی به ادامه آینده نداری. حالا اینه اسرائیل بگی، خب معلومه، دیدین تا خبرها میگه 75% جوانان اسرائیلی حرفشون این است که ما دیگه امیدی برای آینده در اسرائیل نداریم. 40%شون در تلاشن که هر چه زودتر بزنن بیرون، دولت مزاحمشو نمیگذره. خب مگه اینا کم تلاش کردن؟ من میخوام معنی این که میفرماد ما نقص ثمرات میکنیم، یعنی حاصل تلاش هاشون اون چه میخوان نمیشه. خب اینا این همه تلاش کردن که این بشه، که با زور و تلاش دلواپسند که نمیدونم این قسمت ازشون گرفته نشد، این اصلا فضا دیگه براشون نموده. میگه به جهت اون روحیه استکباری یا بد فکر کردن، فعضا آیه را ادامه بدیم، فإذا جاءت هم الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سيئة يتطيروا بموسى و من معه. خب حالا یه سال سختی میمد، بعد یه سال راحتی میمد دیگه، که میگه بستنین همطور مثلا قحطی همطوری که 10 سال قحطی باشه که نمیگن قحطی ها، میگن یه قحطی. این که میگه قحطی ها خود آیه معنی کرده، یعنی یک سال نمیدونم چند وقت قحطی میمد، بعد راحت میشدن چند سال دوباره قحطی میمد. بعد قرآن میفرماد که وقتی که قحطی برداشته میشد زندگیشون راحت میشد، باران حسابی میمد، طبیعت باشون مدارا میکرد، هر چه میکردن نتیجه میداد. گفتن خب لنا هازهی، این مربوط خودمونه. همه مشکل تو اینجاست ها، ما هم همین خطر رو داریم ها. یعنی نمیتونیم شرایط به وجود آمده را چه در سختی چه در آسانی مبادی غیبی الهیش رو پیدا کنیم. نظر به مبادی غیبی الهی نداریم، ضرر میکنیم. حالا فرعونیا بحثشون اینجا روشنه که وقتی که سختی های خدایی گرفته میشد میگفتن خب مال خودمونه، قبلا هم همینطور بود، خوشمون بوده، حالا هم خوشمونه. بعد میگه و این توسب هم سیعتون، حالا بعدی که سختی بهشون میرسید به اعتبار اون قهدی ها و نقص ثمرات میگفتن چی؟ میگفتن همش سر این حضرت موسی است، تا این اومده ما بدبخت شدیم، قبلا که ما مشکل نداشتیم. یتیرو به موسی علیه السلام و من معه، گفتن موسی و این حزب اللهیاش چون بودن، یا تطیر یعنی همون شوم بودن، میگن اینا شومن، اینا شومن، اینا اگه آخون سوار ماشینم بشه ماشین پنچر میشه، خب اینا شومن. یه فکری فرعونی بوده است تو تاریخ که حالا خداوند خیلی قشنگ میگه، خداوند رد نمیکنه مستقیم، میگه ریشه این که شما با اومدن نور موسی میبینین به مشکل افتادید را چرا متوجه نیستین؟ این یه برنامه الهی است که بنا نبود از شما همینطور مثل حیوان بخورید و هیچی به هیچی. ادامه آیه را دقت کنید، میفرماد که وقتی سختی بهشون میمد قحط سالی میشد دوباره میگفتن که این مربوط به موسی و من معه اطرافیاش است. علا فرماد آی بدانید انما طائر و هم عند الله، طائر و سختی و شومی که به اینا رسیده است راست میگن در دست خداست. عند الله غیر من الله است، حواستون باشه. یه وقت است میگم این سختی ها از طرف خداست، یه وقت است میگم با برنامه خدا. نگفت من الله، گفت عند الله، یعنی خدا برنامه داره، نمیذاره شما غلطی میخواید بکنید. که موسی علیه السلام که اومد به صحنه، آره قحطی اومد، اما قحطی برای چی اومد؟ که بفهمید که زندگی با این شکل حیوانی نمیشه ادامه پیدا کنه، برای لعلهم یذکرون. خوب دقت کنید، بنا شد ما از این حیات فرعونی تجدید نظر بکنیم. سختی ها اومد برای این که ما یه نوع زندگی دیگه را شروع کنیم، به جای این که این کار را بکنیم. میگم آقا اصلا تقصیر ولایت فقیه هست، اگه ما میگم آقا نمیخوایم انرژی هسته، یا اگه بخوام ما رکوع میریم به قابل شما، گر را گر برای ما میاد، مثل عراق که هنوز نمیدونم پولش و تا 5 سال پیش یکی است دیگه، پول امام تومن امام درست میشد دیگه، اینقدر تو سر دلار نمیزدن. یعنی تحلیل نگاه کنید، به جای این که بگن چطور شده است که خدا میخواد با این سختی ها ما یه نوع زندگی دیگه را شروع کنیم که دیگه آزاد بشیم، یعنی که مدیریت دهکده جهانی را آمریکا اداره کنه، میگن که تقصیر این مذهبی هاست که اومدن به میدون و فشار شروع شده است. اگه این مذهبی ها برن کنار فشار کم میشه. این تحلیل روح فرعونی است. خدا میفرماد که ما سختی میدیم برای این که یه ملتی بین دوتا راه باید تصمیم بگیرن، ملتی که آلوده به کفر شده است، حالا فکر نکنید میتونه کفر ادامه بدید. دو تا کار، پیامبر میفرستید یا این که متذکر میشن و مسیرشون توحیدی میشه با اون برنامه‌ای که خدا داره که حالا عرض میکنیم، یا این که اینا ادامه نمیدن راهی که پیامبر پیشنهاد میکنه، راه خودشون ادامه میدن، نابودشون میکنیم. بعدم میرسیم یه دفعه اغرق نافلیم، همیشون رو در دریای عمیقی نابود کرد. اشکال هر مستکبری و هر فرهنگ استکباری اینه که فکر میکنید این نوع زندگی استکباری حقشه و قابل ادامه است. این بدترین اشتباه محاسباتی است که نظام استکباری همیشه کرده است. و بنابراین وقتی که انبیا و اولیا میان که این فرهنگ رو به هم بزنن و در ازای تغییر این فرهنگ خدای مناسباتی رو در عالم ایجاد میکنه، میگن اینا اصلا تقصیر اینا بود. یتیرو به موسی و من معه الا انما طائرهم عند الله. درست میگین شومی شما این که الان گرفتاری مصیبت شدن دست خداست، خدا برنامه دارد که این قحطی ها رو بیارد، اما برنامه چیز دیگه است. ادامه های این است ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اینا اینا نمی فهمن که طائرشون اون سختی هاشون دست خداست. یعنی چی؟ اینا نمی فهمن. دیدین که نمیشینن حساب کنن این که گاهی طبیعت باشون نمی سازه، گاهی سختی های غیر قابل تصور برشون پیش اومده، گاهی مردم باید همشون یکی دوتا اسلحه داشته باشن شبا زیر پشتیاشون بگذارن که بلکه بچهشون نکشدشون. دیدین دیگه خیلی عجیبه. طرف بگردد مادرش تو مدرسه پیدا کنه بکشد، من فکر نمی کنم این مسئله به این سادگی قابل عبوره ازش. یه وقت شما عصبانی میشه، حالا چی میگن پادو میرد رو بیل یکی رو میکشی، اما آدم مادرش را بگرده پیدا کنه بکشه، بعد هم میگه پشیمون نیستم باباش تو خونه کشته است، بعد میگردد میان مادرش هم تو مدرسه پیدا میکنه میکشه، چند تا همکار مادرش هم میکشه برای اینکه اینا همکار مادرش بوده، حالا بعد چهار هم تو دیگه حالا که میشه کش کش. ولی این خیلی چیز عجیبیه. شما حساب کنید کدوم بچه‌ای، کدوم مادر و پدری احساس امنیت میکنه. من شنیدم دیگه گفتن که ما هر لحظه احساس میکنیم که بچه‌مون بکشیدم. خب این روحیه حالا به طور برجستش شما تو آمریکا میبینی، ولی اگر به ناز این فرهنگ استکباری وارد زندگی های ما بشه کم و زیادش هم میبینی. منتظر باشید، همچی خدا قسم نخورد اسمی رستیم که ما اسممون شیعه باشه ولی رسممون فرهنگ استکباری باشه، فرهنگ استکباری، و منتظر این خطرها نباشیم. باید ناخون بزنیم. مثال با بحث بیشتر تو این قسمت باید متوقف بشه که میفرماد خدا بنا ندارد نظام استکباری رو ادامه استکباریتش رو بهش اجازه بدهد. پیامبری میفرسته بون که بلند امام خمینی رضوان الله تعالی علیه زیر این آسمان به صدا در میاره، به گوش همگان میرسونه که آقا این قصه قصه درستی نیست. آقای کارتر یاد دونه کلی امام به کارتر نصیحت کرد، این همین جایی که حضرت موسی میفرماند یا فرعون، یا فرعون همون معنی آقای کارتر است. باید تجدید نظر کنیم در این حیات دو. فرمودن آمریکا آدم بشه که ما کاریش نداریم. رسالت آدم شدن نظام استکباری را این مرد الهی به عهده گرفته است. اونا فکر کردن میشه انقلاب اسلامی رو در مرزهاش متوقف کرد، در صورتی که حضرت امام میفرمان ما تا هر مستضعفی در هر گوشه دنیا هست ما اونجا هستیم، هر مظلومی که حقش ضایع بشه در هر گوشه ما اونجا هستیم. این صدا صدای کشور ایران و جهان اسلام نیست، صحبت مقام معظم رهبریان بودن که ما برای جهان برنامه داریم. این جنس انقلاب است، این جنس توحید اسلامی است. عنایت داشته باشید، می‌فرماد که ولکن اکثرهم لا یعلمون، یعنی اصلا نفهمیدن قضیه را. من از میخوام تکرار میکنم، برای اینکه خودمونم انگار گاهی ما اصطلاحا هم میگون پوزیتیویست شده. این فرهنگ پوزیتیویستی همینه، همه چیزا رو میخوایم در یک محدوده حسی تحلیل کنیم. اصلا خودمون نمیپرسیم خب چرا مثلا امسال پر آبی است پارسال کم آبی، چرا گاهی خدا عجیبه است. خود مرحوم شهریاری رضوان الله تعالی علیه میگه من فقط اراده کردم که حالا که اینا میگن اورانیوم 20% نمیدیم من ایجاد کنم، با نماز شب ایجاد شده. آخه شما کی باورش میمن که ما بتونیم اورانیوم 20%، دشمن که باورش نمید، خدامونم والا باورمون نمید، خدا کرد، خدا به قلب این جوان نماز شب خون الهی انداخت که اینجوری برو میشید. خوب شد. این خوبیش نیست که امام فرمودن پیروزی خرمشهر چی؟ خدا که اینا میگن چشم بصیرت. خب حالا شما 100 تا برنامه پشتش نداشتین، داشته باشی، اینا رو خدا به قلب این بچهای نورانی انداخت که اینجوری بکنی اینجوری بکنی اینجوری بکنی تا من برنامه ما انجام بدم، ما باید این طرف چشممون ببینه و مواظبم باشیم که اگر خدای نکرده این روحیه پوزیتیویستی که مناسبات را به حس و عالم ماده محدود میکنیم بر ما حاکم شد، خب خدا میگیرد لطفشا. بعد میبینیم هرچی میکنیم نمیشه. مشکل فرعونیا و جهان استکبار امروز اینه، میان افغانستان با 1000 برنامه میاند. شما که یادتون نره، خدا نکند که ملتمان یادش بره که اینا برای چی اومدن. شاه مسعود چند روز قبلش کشتن، بعد اومدن طالبان رو باش درگیرن، این معادلات برای چی اومدن، به اسم که میخوایم طالبان رو از بین بریم رو چه حساب اومدن، چی شد، اینا برنامه ها داشتن. خب حالا به قول خودشون دیگه باید یواشاش دماشون رو بذارن رو کورشون رو برن. خب اینا اینه نمیفهمن. آیه رو ببینید، ولکن اکثرهم لا یعلمون، دنیای استکبار نمیتونه بفهمد یک روحی در جان انسانها دمیده شد که اینها به اون برنامه هایی که داشتن نرسیدن، نمیتونه اینا بررسی کنه. وقت چون نمیتونه ادامه آیه رو ببینیم، مربوط به همون فرعونیاست. و قالو، یعنی به حضرت موسی علیه السلام گفتن چی؟ مهما تعتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین. بدبخت. گفتن موسی هر چه میخوای از این نشونه هایی که نمایانگر سحر است بیار، لتس هرنا، برای اینکه ما را سحر کنی بیار، هر چی میخوای بیار. فما نحن لک بمؤمنین، ما ایمان به تو نمیاریم. خدا کنه یه روزی ما بتونیم این آیا را معنا کنیم درست، معنایی که میگم یعنی روح تاریخی اینا رو اگه شناختین امروز میتونید از این نور الهی استفاده کنید. حالا مختصرا عرض میکنم، ببینید اولا به کجا رسیدند؟ به جایی که بین سحر و نبوت نمیتونن تفکیک کنن. این فاجعه بزرگیست. خدا میدونه امروز جهان استکبار دقیقا همین گرفتاری‌ها داره. یعنی نمیتونه بفهمد نور نبوت و ولایت فقیه و اینا یعنی چی. یاده دونه عرض کردم تاریخام اون زمان نوشتم ریگان به یه چیزی رسیده بود، نگاه کنین زندگی نامشا، رسیده بود یه عامل غیر عادی حسی با این نظام اسلامی هست. بعد اومده بود یه خانم جادوگر استخدام کرده بود، عکساش هم نشون میدادن، یه خانومی بود کلاه شاپو هم سرش بود، حالا اینم نشونش ما دیدیم. بعد اینه استخدام کرده بود که خب تو بگو ببینم اینا چی کار میکنه. ببین اصلا نمیفهمد که نور ولایت فقیه با پشوانه قطب عالم امکان اصلا جنس سحر نیست. مدت این خانم برای این بدبخت برنامه میریخت، وقت سحرم که میدونین که پوچ است، ناکامی میاند. اون نتیجه چی شد؟ این مثال اصل نگین، خیلی مسئله پیچیده تر از ایناست. امروز دنیای استکبار معنویتی که میشناسد هیچ به معنای معنویتی که انبیا میگن نیست. حتی اگه کلیسا میره با این کلیسا، کلیسای سکولاریته است. خیلی باید روش وقت بذارید، انشاءالله دقت کنید تا بعد اگه آثار اون سکولاریته و اون پوزیتیویسم را بین خودمون دیدیم بفهمیم که ما از این جهت هنوز گرفتار دنیای استکبار هستیم، هنوز به وجود مقدس حضرت صاحب الامر رجوع نکردیم. ما امید داریم، ما از پس فردا تأسیس سالگرد حکومت وجود مقدس ایشونه، ما فقط با وجود نور یه همچی انسانی میتونیم ادامه بدیم حیات خودمون را. با معنویت احمقانه سکولاریته نمیدونم هورنای بودا زده های مزخرفات انرژی درمانی و حلقه های کیهانی، اینا همه صورت حماقت دنیای استکبار است. به انواع چه اون یوگایشون به اون شکلی عرض میکنم در جنس فرو رفته در دنیای استکبار. قرآن داره میگه که این فرعونیایی که کم کاهن نبودن، که کاهنان قدری داشتن، اینا از قوای شیطانی یقینا استفاده کردن. حالا بعد میرسیم که چه کارایی کردن و خدا اینا رو از بین برد. قوای غیر مادی در نظام فرعونی خیلی مؤثر بوده است، اما اینا بین اون سحر و اون توانایی های کاهنا و بین نبوت فرق نگذاشتن و از اینجا ضربه خوردن. ما امروز مگه خود نهیدیم چرا دلواپس نباشیم؟ ما میبینیم تو تلویزیون ما پیشنهادهایی که یک کارشناس میاد به عنوان اینکه درمان کند مشکلات جوانای ما را، اصلا بوی دین و نبوت نمیده، یه همون فرعونیت هست. خب ما دلواپسیم؟ یعنی این عبور از استکبار و رجوع به نور مهدی نیست و هنوز این مشکلات داریم. نباید که یقین رو بگیریم، باید روح عوض بشه. هر روز ما میشینیم گاهی میبینیم که رجوع دقیقاً رجوع به غیر نور نبوت است. چرا؟ برای اینکه این شارلاتان بازی ها و شیطنت‌های نظام استکباری در پوشش یک سری کارا تجربی رو بهش اصالت میده. این جناب آقای آین باربر، من بارها عرض کردم، میگه حتی این علوم تجربی رو شما میگه این فکر قرن 19 که شما فکر میکنین یه دانشمند تجربی، چون فیزیسیان خودش در ضمن استاد کرسی دینشناسی سوربونه در کتاب بسیار خوب علم و دین، میگه شما فکر میکنید یه دانشمند علوم تجربی میاد اون چه در خارج هست میگیره به عنوان علم به شما میگه؟ میگه یه فکر غلط قرن 18 همی بود. میگه اصلا اینطور نیست. علومی که امروز شما میشناسید تجربه ایست با تحلیل و افکار دانشمندان ماتریالیست سکولار دنیای مدرن. یعنی مثلا شو خیلی ساده مثلا ما فکر میکنیم که قشنگ مثلا تکامل داروینی یه علم هست و نمیدونم حرفای فلان فیزیسیان علم هست و اون نظریات پزشکی علم هست. نه آقا، به قول تعبیر آقای آین بابر میگه گزینش تجربی به اضافه تعبیر دانشمند. برای همین هم شما میبینین که چند تا تجربه میکنه یه نظریه میده، به قول خودش میگه دبای اومد یه نظریه داد بهش یه جایزه جهانی علمی دادن، سال دیگه اون یکی اومد دلایل و دبای اشتباه میکنه به اون دادن. همینه، فرق نیست که ما میگویم آخرش در تجربه به قول آقای ابن سینا زنون متراکم است، جمانها یا پلو هم میچینیم یه نظریه میده. خطر کجاست؟ اینا جای نبوت بگذاریم، بگویم آقا نظریه علمیست. آقا نظریه علمی تجربی زنونها، زن با سادزاد من تازادیه منظورمه، زنون متراکم است. شما به قول استادای فلسفه علم حضورهای همزمان، تغییرات همزمان، غیبتهای همزمان یه نظریه میده. جمع‌بندیش که جمع این است که ما یه مجموعه تجربه میکنیم یه نظریه میدیم، خب چاره هم نداریم غیر این زندگی کنیم. خطر کجاست؟ جا نبوت بگذاریم. تو اینجا هم همینطوره، اینا یک سری توانایی های جادوگراشون داشتن، اومدن گفتن موسی تو هم همینی، تو میخوای با این کارات ما را مؤمن به خودت بکنی؟ نمیشه. دقت کنین آیه چقدر عجیبه، آیه داره قصه یه فرهنگ رو میگه که اینها نبوت رو درک نمی کردن. خب حالا اگه امروز هم ما نبوت رو درک نکنیم همون خطر هست. و من نظرم است درک نمی کنیم، من نظرم است هنوز نظام آموزشی ما نمیتونه درست نبوت رو درک کنه. حتی مقام معظم رهبری در بجنورد با روحانیون هم که صحبت کردن گفتن خطر این که حوزه هم سکولار باشه هست. یعنی شوخی نداریم، مثلا خیلی جدیه. اینجاست که من هی بارها تأکید میکنم این حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اومد به صحنه تاریخ ما، فقط از نظر شخصیت سیاسی نیست در صحنه تاریخ ما مؤثر، کتاب ها نگاه عرفانی ایشون یه نگاهی است که ما را به واقع نزدیک میکنه به نور نبوت صلوات الله علیه و آله. این که راهی دوری نداره. شما یه بررسی بکنید نگاه های حضرت امام راجع به نبوت رو مقایسه کنید با نگاه های خیلی ها، اون وقت می فهمید که نگاه به نبی و مقام نبی و برزخیت کبرا و صراط مستقیم محمدی صلوات الله علیه و آله یعنی چی؟ یعنی یه چیزی فوق‌العاده آوردن این مرد الهی. ما اگر خواستیم از این خطر فرعونیت دوران عبور کنیم باید نبی را بشناسیم تا بتونیم تفکیک کنیم بین این دکونهایی که اومده است. خودمون هم تقصیر کار نیستیم، یکی برای من بنده خدا یک صفحه و نصفی نوشته است راجع به این حلقه کیهانی با اون رهبرشونم نوشته است که آقا اینا کجاش بده است. خب این وقتی نمیتونه تویا، باز همین امروز دیدم بنده خدا یکی به یه نحو دیگه نوشته بود که حالا مثالش میگه آقا فقط اراده، شما اراده کن ثروتمند بشی ثروتمندی، اراده کن فقیر باشی فقیر. بعد سوال کرده به نظرم از یه جای آورده بود این من که آقا این کجاش بده، شما حساب کنی ها. بعد نوشته بود که آقا حتی تو اراده، فقط با باور است که کارها درست می شود، باور کن، باور کنی بر روی آب می روی. اون روایت رو چطور خرابش کرده بود، در صورتی که حضرت می فرمان یقین یقین با باور زمین تا آسمان فرق میکنه. یقین یعنی به تعبیر حضرت صادق علیه السلام یعنی تمام امیدت به خدا، باور یعنی هم که خودت. خودت کی؟ اومانیست بهش میگن اصطلاحا. ببین چقدر مرد دقیقه. این چرندیات که منده خدا بهش داده بودن که اونم باور کن همه چی درست میشه، یعنی تو خودت. در صورت که ما میگم آقا ما هیچیم، هیچ، همه امیدمون به حضرت حق است. باید امیدمون به حضرت حق باشه تا مناسباتمون به نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله درست باشه. خب نتیجه چی شد؟ ملتی که اینقدر نفهمن که بین سحر و نبوت و فرق نمیذارن چی؟ آیه 133 رو نگاه کنید. فارسلنا علیهم الطوفان طوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آیات مفصلات. میفرماد که خب حالا با این ملت باید چی کار کرد؟ ملتی که پوش کرده است به نور ملکوتی، ما برای اینا چند تا چیز فرستادیم. اولا طوفان فرستادیم، ملخ فرستادیم، شته فرستادیم، قورباغه فرستادیم، خون فرستادیم. حالا این که اینا چه شکلیه سه اینا خود قرآن عمدن خیلی باز نکرد، مهم نیست. مهم نیست که با یک سری عوامل طبیعی زندگی اینا رو ریختن به هم. حالا این که این خون چطوری بوده است؟ خب یعنی خون تو زندگیشون میمده است، دریا خون میشده است، داریم. این که خون دماغ میشدن داریم. مهم اینه که نگاه دونا بندازیم به این مطلب که آقا با یک سری عوامل طبیعی اینا رو ریختیم به هم زندگیشون. اما دقت کنید رو این مفصلات، یعنی با فاصله، یعنی یه مدتی مشکلشون را با خون مشکل دارشون میکردیم، بعد یه مدتی راحتشون میذاشت، یعنی به فکر میرن. اگه همه این مشکلات یهو بیاد که میگن اتفاق است، نه، میمد دوباره آزاد میشدن، راحت دوباره میمد دوباره آزاد میشدن. انتظار چیز دیگه بود، اما آیه میگه فستکبروا، اما اینا بازم زیر بار نرفتن. یعنی این خواهش میکنن به اینا دقت کنن، یعنی گفتن چیزی نیست، ما مهمتر از اینام، حلش میکنیم، عالی ترین تکنولوژی را داریم، عالی ترین متخصصا را هم داریم، حلش میکنیم. نمیگن فستکبروا، یعنی خیلی خوب مثلا قورباغه فرستادین تو هر خونه و پس خونه ما، میریم آقا یه دارو درست بکنیم میکشمش. فستکبروا، به خودشون بالیدن نیومدن. با اینکه اینجور حضور عوامل طبیعی در زندگی باید اینا رو به فکر فرو میبرد، روح تاریخی این تمدن عنایت بفرمان نیومدن بگن پس باید یه جریانی غیر جریان طبیعی در صحنه باشه، یه اراده ماورای ارتباطات طبیعی دارد وارد زندگی ما میشه. اینا نفهمیدن، هر کاری میکردن به مشکل برمیخوردن. شما خودتون ببینید الان برای مشکلات اقتصادی اروپا اینا چند این 5 6 ساله چند جلسه گذاشتن، آخر هر جلسه هم میگن چی؟ میگن موفق نشدیم. یا آلمان زیرش میزنه، یا انگلستان زیرش میزنه، یا فرانسه زیرش میزنه، یا آمریکا از اون بالا نمیزنه اینا به یه جای برسه. خب اینا یعنی چی؟ یعنی هی یه مقداری یعنی حل شد، فلان نظریه اقتصادی عمل میکنیم حل شد. یعنی 6 ماه پیش انگلیسا گفتن نه با این روش حل میشه، حواستون باشه. حالا دوره افتادن تو خطر. نتیجه اینه که مفصلاته، هی تا بشینن به فکر برن مشکل نظام استکباری فرعونی چیه؟ میگه نه چیزی نیست، حلش میکنیم. و کانو قامن مجرمی، رو کلمه به کلمه اینا باید حساب واکنی. میگه اینا قومی بودن که به ذات دیگه مجرم بودن، تعبیر خود علامه طباطبایی قشنگ است، خصلتا مجرم بودن. یعنی اینها با هر نقشه‌ای که براشون میکشیدیم یه توجیه دنیایی مادی میبردن، نتیجه چی میشد؟ کانو قاومن مجرم. میگه آقا اینها دیگه باید در شخصیتن مجرمن، به ذات کثیفن، اینجور بگی. خب حالاست که این ملت دلیل امیدواری برای نابودیشون فراهم میشه. خدا یه جریان دیگر هم میگه، من بابش رو باز میکنم چه بحث به جایی برسه، جا بحث داره انشاءالله. میفرماد خیلی خوب، حالا اینا به این مشکلات افتادن و هیچم تواضع نکردن، اما قبول داشتن موسای خبریشست. عجیب، از این پیچیدگی هم میخواییم چطوری حل کنی؟ میمدن به موسا میگونن به پروردگارت بگو الان اینا وردا، ما انشاءالله شما رو رها میکنیم بری خونتون. به بنی اسرائیل یاد نمنه اون بنی اسرائیل بیان برن سازمانی برای خودشون. اینا روش فکر کنید تا ببینید پیچیدگی های نظام فرعونی ساده نیست که بگون پس نهایی که مجرمن پس نباید به موسا رجوع کنن. چرا به موسا رجوع میکنن؟ قبولم دارن حضرت موسی علیه السلام پیش پروردگاری داره، آبرو داره، اما اینا با همون فضای استکباری انجام میدن. این خیلی دقت میخواد. میخونیم آیه را. ولما وقع علیهم الرجزو، رجز یعنی همون عذاب و سختی، قالوا یا موسی، یا موسی لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی اسرائیل. ای موسی، حالا که معنی آیه از اینجا اینجوری است که وقتی اون عذاب میمد براشون میگفتن ای موسی از پروردگارت بخوا. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، خودشون از پروردگارشون نمیخواستن. ایشون برداشت خیلی خوبی میکنن، میگن که فرهنگشون فرهنگ رجوع به خدا دیگه نبود، مرده بودن در رجوع به خدا. شما امروز هم میبینید خدا خدا گفتن بی‌معنا شده است براشون. دعا و اینا به این معنا فرهنگو دارم میگم، نه اینکه چهار تا آدمی مسیحی سالم توشون نباشه. این فرهنگ و حتی گلم تا اینجاست که حتی ما باید تو نظام پزشکیمون هم به مردم توسل هم یاد بدیم. خدا میدونه کار میاد ازش. نباید اینجور باشه که اینا فکر بیمار فکر نکنه که توسل دیگه در درمانش نقش نداره. از طریق پزشک میخوام عرض کنم، نه این فرهنگ از آقا دارو بخور توسلم پیدا بکن انشاءالله حل میشه. یعنی امید داشته باشید که نظام پزشکی ما اهل رجوع به پروردگاره. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان که میگن موسی تو به پروردگارت بگو، چون که خودشان با خدا حرف نداشتند. بعد میگن آره تو یه عهدی با پروردگارت داری، به همین معنا که خلاصه تو را حرف ده میشنوه، پس بگو که ببخشید اگر تو این مشکل از ما رفع کردی هم مؤمن بهت میشیم. حالا ببینید قبلش گفتن ساحری یا راست میگن یا دروغ، حواستون باشه دروغ میگن. هم دلیل ما آیه بعدی هم قبلش، یعنی روح ها بشناسید نه لفظ رو. روح روح رجوع به حسیات و سحر است. میگن که هم مؤمن بد میشین هم بنی اسرائیل ها که میخوای ببری و برا نظام توحیدی یک نظام تشکیل بدی ما میذاریم. بعد قرآن میگه فلم ما کشفنا انهم الرجز الى اجلن هم بالغو ازا هم ینکسون. میگه وقتی که ما ورداشتیم اون سختی را الى اجلن بالغو، تا اون وقتی که با اینا شرط کرده بودیم که اگه ورداریم شما باید مثلا سه ما دیگه بنی اسرائیل رو آزاد کنین دیگه طبق وعده خودتون. وقتی عجله ور می‌داشتیم سختی ها رو، خب حالا دو ماش گذشته است، ماه سوم که می‌رسید گفتن که نه نمی‌کنیم. چرا این آیه رو قرآن اینجا میگه؟ بخواد چند تا چیزم ما ازش غفلت نکنیم که نظام استکباری اگر در دوران زلتش یه وعده را داد، چون روحش روح کفر است، نباید امید داشته باشی. بعد از اینجا به بعد شروع میشه آیات که میگه خب حالا دیگه وقت چیه؟ وقت نابودیشونه و بحثای بسیار فوق‌العاده‌ای در پیش داری. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت نوری که حضرت عسگری علیه السلام نور بقیت اللهیت رو در عالم به بشریت ارزانی داشت، قلوب ما را از امام من یک لحظه غافل مگردان. نور بقیت اللهی وجود مقدسش را هرچه زودتر عالمگیر بفرما. قلب مبارکش را از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که جانانه و مردانه برای هرچه بیشتر قوت و عزت انقلاب تلاش می کنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و این زبان گویای حقیقت در امروز بشریت رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.